بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان و امید به اینکه تا امروز مباحث این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه، قطعاتی رو با هم میشنویم. خب شنیدیم آیاتی رو با صدای استاد محمود علی البنا. عرض کنم خدمت شما که جلسات قبل من مطالبی رو پیرامون صوت عرض کردم خدمت شما که تقریبا نوعی کلیگویی بود و سوالات زیادی هم احتمالا در ذهن شما ایجاد شد. امروز میخوام یواش یواش به مباحث ریزتر در بحث صوت برسیم. من شخصا اعتقاد دارم و فکر میکنم که اگر ما بتونیم مباحث صوت رو خوب درک بکنیم، تقریبا شما شنونده ها تا حدود زیادی با مباحث لحن ناخودآگاه آشنا هستین، به خاطر اینکه نوارای قرآن رو زیاد گوش کردین و اونها مدل هایی رو به شما دادن که تقریبا علل حساب بی نیاز از این هستین که بخوایم به اون مطالب زیاد بپردازیم. فهم و تعریف صوت، من خیلی تعاریف رو نمیخوام ریز بکنم، اونقدری که یک قاری باید بدونه من عرض میکنم خدمت شما. حالا شاید مثلا در فیزیک تعریف صوت اینطور نباشه، تعریف طور دیگری باشه، ولی اینها کار خاصی رو در به اصطلاح برنامه ما اجرا نمیکنن. یعنی شاید اگر شما از بعضی از اساتید مصری هم بپرسین که صوت یعنی چی، نتونن اینجوری تعریف بکنن. برای همین خیلی ریز شدن رو اینها هم صحیح نیست. اما اون چیزی که شما باید بدونید، صوت در معنای کلی همون صداست، اما در اصطلاح از صوت به صداهایی که حالت موسیقایی دارن از این کلمه براش استفاده میشه. خود صدا بر اثر ارتعاش یک شی تولید میشه که در محیط اطراف خودش منتشر میشه و باعث لرزش اشیاء دیگر میشه، از جمله گوش انسان. یعنی وقتی که به اصطلاح ضربه‌ای به یک شیئی وارد میشه، این شیء با یک سرعتی در واحد زمان شروع به لرزش میکنه که این لرزش رو از طریق هوا به اجسام دیگر انتقال میده که اگر این لرزش به میکروفون برسه، باعث لرزش کپسول میکروفون و کارهای الکتریکی که در اون هست میشه و حالا دیگه نمیخوایم وارد این بشیم، و در گوش انسان هم باعث لرزش پرده سماخ که باز با فعل و انفعالاتی که تو اونجا انجام میشه ما اون صدا رو از طریق مغز حس میکنیم. و اما این ارتعاش چیه که من عرض کردم خدمت شما؟ معنای ارتعاش، هر لرزشی رو اصلا خلن رعشه، شما شنید مثلا میگن فلانی رعشه داره دستش، یعنی دستش میلرزه. ارتعاش به معنای لرزشه که تعداد اون در واحد زمان تعیین کننده درجه صوتی است. درجه صوتی چیه؟ زیر و بمی صدا. یعنی اگر البته این که میگم واحد زمان یعنی چی؟ فقط در ثانیه و اینها میشه اندازه گرفت. اگه بخوایم رقم رو ببریم بالاتر خیلی تعداد زیاد میشه. مثلا خود برق، شما ممکنه یک وسیله برقی رو پشتش رو بخونین نوشته باشه 220 ولت 50 هرتز. این هرتز دوران یا سیکلیست که اون موتور تولید کننده برق داشته. حالا اگر ارتعاشی صورت بگیره با ثانیه ما اون رو بشماریم دقیق تر میتونیم بگیم، تا اینکه بخوایم مثلا توی دقیقه یا توی ساعت حساب بکنیم خیلی رقمش بالا میشه. مثلا الان من صحبت میکنم برای شما، شاید حدود 200 بار تارهای صوتی من در ثانیه لرزش دارن و اگر این لرزش رو بیشتر بکنم مثلا اینجوری میشه صدای من. الان من دارم با ارتعاش 300 بار در ثانیه با شما صحبت میکنم، صدای من زیرتر شد. و اگر ارتعاش رو کم بکنم صدای من بمتر میشه. الان من دارم با صدای برابر 150 هرتز مثلا با شما صحبت میکنم. این تعداد لرزش در ثانیه نشاندهنده زیر بودن و بم بودن صداست. یعنی هرچه ارتعاش بیشتر باشه صدا زیرتر و هرچه ارتعاش کمتر باشه صدا بمتر خواهد بود. و اما مطلب دیگه که باید عرض بکنیم خدمت شما که معمولا این رو دوستان با ارتعاش و درجه صوتی گاهی اشتباه میگیرن، بلندی یا شدت یا حجم یا قدرت. بلندی داخل پرانتز شدت یا حجم یا قدرت. هرچه طول این نوساناتی که تار صوتی ما داره بیشتر باشه باعث ایجاد قدرت بیشتر میشه، یعنی دامنه ارتعاش بیشتر میشه. یه مثالی میذارم، شما این کار رو میتونید انجام بدید. فرض انگشت خودتون رو مقابل صورتتون بگیرید و این انگشت رو به اندازه 1 سانتی متر به سمت چپ و به سمت راست ببرید و برگردونید، مثلا 2 بار در ثانیه. این یک ارتعاش ایجاد میکنه، ارتعاش از 2 هرتز 2 بار در ثانیه، که البته صدایی نخواهد داشت چون ما میدونیم که گوش انسان صداهای با ارتعاش خیلی پایین رو نمیتونه درک بکنه و همطور ارتعاشات بالای 20,000 رو نمیتونه درک بکنه، زیر 20 رو نمیتونه درک بکنه. شما این انگشتتون رو 1 سانت میبرید و میارید، یک ارتعاش ایجاد میشه. اگر این انگشت با همون تعدادی که در ثانیه حرکت داشت، مثلا اگر 5 بار بود، اگر 2 بار بود، رفت و آمد میکنه ولی 1 سانت میره و برمیگرده، بشه 2 سانت، اینجا دامنه ارتعاش شما بیشتر میشه، یعنی قدرت بیشتری ایجاد میشه. حالا در تارهای صوتی همون رفت و برگشت تارهای صوتی، مثلا نمیدونم، من حالا این رو بعد از یک پزشک پرسید، آیا وقتی که یک انسان میخواد صدا ایجاد بکنه 1 میلیمتر تارهای صوتیش لرزش پیدا میکنه یا 2 میلیمتر مثلا؟ ولی این رو بدونید که اگر بنده این صدایی که ایجاد میکنم به عنوان مثال در هر ثانیه 400 بار لرزش داشته باشه ولی 1 میلیمتر رفت و آمد داشته باشه، میشه این آ. حالا اگر همین رو رفت و آمدش رو زیاد بکنم اما تعداد 400 بارش دست نخوره بهش، یه مدار صدای من قوی تر میشه، میشه آ، حجم صدا میره بالاتر. و این حجم درسته که ارزشه ولی برای صداهایی که ندارن ایجاد مشکل میکنه و متاسفانه به این چیز توجه ویژه باید کرد، به این نکته که اگر صدای ما حجم نداره ما مجبور به حجم اضافی نیستیم. چون شما ببینید وقتی تارهای صوتی به طور طبیعی در صدای شما 1 میلیمتر رفت و آمد میکنن و اگر این بخواد بشه 2 میلیمتر چقدر انرژی بیشتری مصرف میکنه؟ درسته انرژی بیشتری هم آزاد میکنه، حجم و قدرت صدای شما میره بالا، ولی خب انرژی شما رو میگیره و هنر صدای شما و اون ریزکاری ها و اون ظرافت ها و اون تنین و همه اینا رو از بین میبره. الا اون صداهایی که ذاتن قوی هستن، صداهایی که خودشون به علت پهنا و ضخامت تارهای صوتی خود به خود قوی هستن. یعنی مثلا تار صوتی بنده قطرش 3 میلیمتره و این 3 میلیمتر 1 میلیمتر هم لرزش داره، این خیلی تفاوت میکنه تا تار صوتی که قطرش مثلا 7 میلیمتر باشه. خب این خیلی قوی تره، یعنی قدرت بیشتری ایجاد میکنه، هرچند اگر 1 میلیمتر رفت آمد کرده باشه. برای همین هیچ وقت اشتباه نکنید، صدایی که ذاتاً حجم نداره نمیتونه بیش از حد حجم بخونه. و این متاسفانه اینطور جا افتاده برای شما عزیزان که ما باید هی حجم در صدامون ایجاد کنیم. درسته صدایی که مثلا 2 سال کار کرده و 2 سال خونده یه حجمی داره که بر اثر تمرینات فراوانی که اگر صحیح انجام شده باشه یه مقداری حجم صدا بیشتر میشه. خب این طبیعیه. مثلا ما عضلاتمون ممکنه میخوایم یه وزنی رو امروز بلند کنیم 50 کیلو بلند کنیم، چند وقت دیگه عضلات قوی تر بشن یه مقدار کیفیتش بره بالاتر 70 کیلو 80 کیلو 100 کیلو. ولی مثلا برای یک بچه دیگه نمیشه فرض کرد با عضلات کوچیکی داره مثلا 400 کیلو بلند میکنه. دیگه هیچ کس این فرض رو نمیکنه. صدایی که ذاتن حجم و قدرت نداره نمیتونه مثلا مثل منشاوی این حجم و قدرت رو ایجاد کنه. کسی که 150 سم قدشه دیگه هیچ وقت نمیتونه بشه 2 متر و نیم. اینا دیگه عوض نمیشه، فیزیک بدن عوض نمیشه. خب قطعات رو باز بشنویم. در بعضی از کلاس‌هایی که ما داریم، کلاس‌هایی که خود من مثلا دارم جلسات، مثلا میگم یه مقدار بلندتر بخون، ممکنه بعضی اشتباه کنه و پرده صوتیشون رو ببرن بالا. حجم هیچ ارتباطی به پرده و درجه صوتی نداره. من براتون مثالش رو هم عرض کردم، این رو هیچ وقت اشتباه نگیرید. بلندی و شدت فقط باعث برد بیشتر صدا خواهد بود. و اما نکته‌ای که خیلی باید بهش دقت بکنید بحث ارتفاع هست. ارتفاع برای اجسام با سانتیمتر و میلیمتر و متر و کیلومتر و این حرفا به قول معروف تعریف میشه، ولی برای صدا اینطور نیست. در مباحث صوت و لحن به معنای محدوده بین پایین ترین و بالاترین درجه صوتی است میشه ارتفاع. یعنی ارتفاع صوتی یه نفر از بمترین صداش تا اوج صدای خودش محاسبه میشه و مثلا گفته میشه ایشون 13 درجه صوتی ارتفاع داره صداشون. ممکنه مثلا دستگاه‌هایی باشن، دستگاه‌هایی که به اصطلاح شما میشناسید مثل پیانو، شما روی اون نزدیک از بعضیشون 70 کلید میبینید که اینا 70 درجه صوتی صدا دارن. یعنی تفاوت میکنه ارتفاع صوت در مثلا یک سازی به نام پیانو و صدای انسان. متاسفانه اون اشتباهی که همیشه رخ میده و گاهی هم دیده میشه در مسابقات داوران صوت این اشتباه رو میکنن که زیر بودن صدا رو ارتفاع محسوب میکنند. یک مثال میزنم. ببینید یک ساختمونی از سطح زمین 12 طبقه ساخته شده رفته بالا و یک ساختمون دیگری در کنار اون حدود 20 متر پایین تر، یعنی به اندازه 3 طبقه از زیر زمین شروع شده ساخته شده و مثلا تا طبقه 10 ساختمون بغلیش اومده بالا، کدوم یکی از اینا بلندتر محسوب میشه از نظر ارتفاع؟ ساختمون دوم. ساختمون دوم 13 طبقه محسوب میشه، 2 طبقهش یا 3 طبقهش زیر زمینه و 10 طبقهش روی زمین، روی سطح زمین. ساختمون بعدی از کف زمین شروع شده 12 طبقه رفته بالا. درسته در ظاهر چشم ما اون رو قدری بلندتر میبینه، اما نمیگیم ارتفاع این ساختمون بلندتره. ارتفاع این ساختمون نسبت به ساختمون دوم یک طبقه کمتره. منتها این سطح کجاست؟ سطح زمین خب مشخصه برای شما، اما سطح متوسط صدای خواننده ها یه جایی هست که از اون که میرن بالاتر همه اون رو ارتفاع میدونن. اون ارتفاع نیست، اون صدای زیره و نمیشه بگی ارزش بیشتری داره. البته از یه نظر ارزش بیشتری داره، در نظر عموم مردم خوندن معناش اینه، صدایی که از سطح متوسط صوت انسان بالاتر باشه. مثلا اگر یه کسی در پردای بم بخونه، بعضی اینو خوندن حساب نمی کنن، یا نه خوندن حتما باید داد بزنی، حتما باید با درجات صوتی زیر بخونی. طبیعتا میل انسانها به این قسمت صدا بیشتره. البته کشور با کشور فرق میکنه. مثلا در کشور مصر تو هر طبقهی که مردم اونجا خواننده هاشون دوست دارن بخونن، همیشه کشور ما دو یا سه پرده بالاتر از اون رو میپسنده به خاطر نوع موسیقی سنتی که داشته. و ممکنه همین قضیه عوض بشه و بره مثلا در شرق آسیا، در چین و ژاپن و اونجاها این درجه صوتی یه ذره بالاتر باشه. یعنی مثلا اونا چیزی برای بمخونی به اون صورت مثل مصری ها و مخصوصا غربی ها ندارن. این دیگه میل و اون به قول معروف ساختار موسیقایی اون کشوره. اما چون معمولا خوندن رو اینجوری تلقی میکنن، یعنی تو صداهای زیر، یه مقداری به نظر ما بعد نمره بیشتری به این قسمت داد، ولی نه اینکه ارتفاع رو محسوب بکنیم. در آیین‌نامه ها میبینید شما زده مثلا ارتفاع صوت، و اگر کسی به داد بزنه بشه ارتفاع کامل رو میدن، اما اینطور نیست. ممکنه یک کسی طبقات صوتیش پایین تر باشه بخونه، ارتفاع صوتیش از مثلا کسی که اوج میخونه بیشتر باشه. محاسبه این یه خورده سخته، من نمیخوام خدای نکرده انتقاد بکنم، محاسبه این که ارتفاع صوت کی بالاتره این سخته، و اگر کسی دستگاه اندازه‌گیری ارتفاع صوت نداشته باشه مجبور از نغماتی که قاری استفاده کرده پیدا بکنه که ارتفاع صوت اون چقدره. مثلا خوندن مصطفی اسماعیل به طور معمول 15 درجه صوتیه، که اگر این امکان باشه در اتاق فرمان من این رو به شما نشون خواهم داد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خب این رو شما در خاطر داشته باشین تا قطعاتی رو از اواسط تلاوت بشنویم. این پرده ایست که مصطفی اسماعیل با این پرده صوتی یا درجه صوتی تلاوت خودش رو آغاز کرده. خب این قطعه رو شنیدید. البته بین اعوذ بالله و بسم الله و این قطعه ای که مصطفی اسماعیل خوند تقریبا به اندازه یک اکتاو که تعریفش رو خواهم داشت فاصله است. اما به علت این که مثلا 20 دقیقه از تلاوت گذشته، چون به هر حال صدای انسان ممکنه اندک اندک افت کوک داشته باشه و اندک اندک بعضی از صداها به اصطلاح ازدیاد کوک داشته باشه، بعضی از نوارهای مصطفی اسماعیل وقتی ما گوش میکنیم، نه مصطفی اسماعیل، هر کسی، هر خواننده این احتمال درش هست که مثلا بعضی که خون مثلا داره توی یک صدایی میخونه یک دهم پرده تو اون صدا تو اون قطعه بیاد پایین تر، قطعه بعدی یک دهم پرده، دو تا قطعه بیاد پایین، کم کم بنزه یک ربع پرده اختلاف میفته بین اصل خوندنش. البته باید این نوار رو حتما ضبط بکنید شما و چند بار گوش بکنید، اما از همین پردهی که اعوذ بالله گفته تا کشش آخر کلمه ترجعون این میشه 8 درجه و از اونجا تا اون اوجترین صدایی که مصطفی اسماعیل خونده 8 درجه دیگه میره بالاتر، که البته درجه 8م یک بار تکرار میشه که اگر از اینجا کمش بکنیم میشه 16 منهای 1 15 درجه صوتی. به طور معمول مصطفی اسماعیل 15 درجه صوتی استفاده میکنه، شهاد محمد انور هم 15 درجه صوتی استفاده میکنه، که حالا انشالله اگر فرصتی باشه ما ریزتر اینها رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. و اما حالا ما ارتفاع صوت مصطفی اسماعیل رو چند درجه صوتی گفتیم خدمتون؟ 15 درجه. ممکنه مثلا در یک نواری شما ببینید که استاد عبدالعزیز حسان قدری بالاتر از مصطفی اسماعیل بخونه، ولی نمیتونیم بگیم ارتفاع صداش از مصطفی بیشتره، چون در قسمت‌های بم ایشون هم مشکل داره. حالا کاری نداریم، مصطفی اسماعیل هم مشکل داره، اما با وجود این مشکل اصرار داره که تو اون پرده بم تلاوت داشته باشه. اما حسان همینطور. ممکنه مثلا باز کسان دیگری باشن مثل بدر حسین که اینم صداش ذاتاً چپ زیره، ممکنه در پرده‌های صوتی بالاتری از مصطفی اسماعیل اجرای برنامه داشته باشه، ولی چون بم نداره میتونیم ما اینطور حساب کنیم که ارتفاع صوتش از مصطفی اسماعیل کمتره. اما این نکته رو فقط در مورد استاد مصطفی اسماعیل عرض بکنم خدمتشون، ایشون ذاتن صداشون بم نداشته، این بم رو اصرار میکنن که در تلاوتشون داشته باشن که قرار خوندنشون محسوب بشه، که حالا انشاءالله به تعریف قرار و جواب و جواب الجواب هم خواهیم رسید. قطعاتی رو از استاد مصطفی اسماعیل بشنویم. خب تفاوت رو احساس کردین، از والله مع الصابرین در کشش صابرین اونجا پرده اول خوندن مصطفی اسماعیل بود، همونجا که اعوذ بالله و بسم الله رو شروع کرد. البته حالا ممکنه گفتن بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه یک ربع پرده بالا پایین تر شده باشه که این طبیعیه، و اما پرده وسط تلاوتش که پرده هشتمش میشه در ولما برزو در واو ولما و پرده آخرش که پرده 15 هم باشه در انک لمن المرسلین، من تقاضا میکنم در اتاق فهمان این قسمت رو بیارم و برای شما پخش بکنن، بشنویم. خب شنیدید سه صدا در گوش شما باید باقی بمونه، یکی کشش در کلمه صابرین، دوم صدایی که در ولما برزو در واوش ایشون خوند و انکه. این سه تا صدا تقریبا ابتدا توسط و انتهای صدای استاد مصطفی اسماعیل در این نوار بود. حالا انشالله ما در جلسات بعدی یه مقدار بیشتر تو این قضیه توضیح خواهیم داد و شما سوالاتتون برطرف خواهد شد. میدونم الان سوالات زیادی در ذهن شما ایجاد شده. انشالله تا جلسات بعد خدا نگهدار شما.